بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه پنجم روشناسی بررسی سند به مرحله تشخیص راویان میرسیم، یعنی بعد از اینکه ما پیدا کردیم سند صحیح کیه، چیه، مثلا میفهمیم که آقا احمد ابن محمد سند صحیحه، مثلا نسخه های دیگه درست نیست یا اصلا همه نسخ همینه، خلاصه سند صحیح رو پیدا کردیم، باید تشخیص بدیم این راوی که تو سند واقع شده کیه اصلا. بعد از اینکه فهمیدیم کیه، بریم وثاقتش رو بررسی کنیم. مثلا اگه تو سند ما احمد ابن محمد یا ابن سلط اهوازیه، باید مشخص کنیم اینا عناوین برای کدوم راوی هستند. با اولین قدم هم اینه که بریم توی کتابهای رجالی حدیثی اینا جستجو کنیم، تو فهرستشون، تو متنشون، یا تو این نرم افزارها، حالا بخش عنوان معیار، عنوان اصلی، بریم بررسی کنیم ببینیم این عناوین برای چه کسایی هستن. تو همین مثالی که عرض کردیم، تو سند ما مثلا احمد ابن محمد واقع شد، وقتی میریم بررسی میکنیم این کتابهای رجالی رو، نرم افزارها رو، میبینیم آقا ما یه احمد ابن محمد ابن عیسی داریم، احمد ابن محمد ابن خالد داریم، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید داریم، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار داریم، افراد مختلفی داریم که با این عنوان هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی داریم، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده داریم، احمد ابن محمد عاصمی سیاری، خلاصه. خب باید مشخص کنیم این احمد ابن محمدی که تو سند ما واقع شده کدوم یکی از اونهاست. یا مثلا وقتی با عنوان ابن سلط اهوازی در سند مواجه میشیم، به فهرست کتب رجالی که مراجعه میکنیم میبینیم با این عنوان اصلا تو فهرستشون نیست، ترجمه نشده. اما وقتی که متن کتابهای رجالی و حدیثی رو بررسی میکنیم، با این عناوین بر میخوریم به این عناوین. مثلا توی فهرست شیخ ذیل عنوان ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی و همچنین ابان ابن تغلب اومده احمد ابن محمد ابن موسی معروف به ابن سلط اهوازی. البته خب توی ذیل عنوان ابان ابن تغلب یه نسخه بدلی دارد که ما تذکر دادیم، بازم تذکر میدیم که نسخ چاپی کتب حدیثی، نسخ چاپی کتب رجالی، فهرستی، همه اینها ممکنه دچار اشکال و اشتباه باشه، باید نسخه های بدل دیده بشه. خلاصه ما تو فهرست، تو متنش که نگاه میکنیم، عنوان احمد ابن محمد ابن موسی معروف به ابن سلط اهوازی رو میبینیم که خب ممکنه همین شخص باشه. شبیه این توی باز فهرست شیخ ذیل عنوان حسن ابن محبوب هست که اونجا داره احمد ابن محمد ابن موسی ابن سلط. تو امالیه شیخ هم این عنوان مثلا اومده. یا تو فهرست شیخ به واسطش به ابن عقده اومده احمد ابن محمد ابن موسی الاهوازی. تو مشیخه تهذیب باز تو واسطه شیخ به ابن عقده اومده احمد ابن محمد ابن موسی. تو رجال نجاشی باز مراجعه میکنیم، تو ذیل عنوان ابراهیم ابن مهزم اومده ابن سلط اهوازی. تو استبصار اومده احمد ابن محمد ابن سلط اهوازی. تو امالیه شیخ اومده احمد ابن محمد ابن هارون ابن سلط اهوازی، یه شخص دیگه شد. تا قبلی ها ما احمد ابن محمد ابن سلط داشتیم، احمد ابن محمد ابن موسی داشتیم، این احمد ابن محمد ابن هارون ابن سلطه. تو رجال نجاشی باز احمد ابن محمد ابن هارون داریم که شبیه امالی شیخه. تو کتب اهل سنت مثلا لسان المیزان داریم احمد ابن محمد ابن موسی ابن هارون ابن سلطهرازی. خب بازم میگیم که آقا توجه به نسخ چاپی مختلف کتب رجالی مهمه، چون اینا ممکنه یه اشتباهاتی داشته باشن. ما اگه بخوایم اطمینان کنیم به نسخ، باید نسخ مختلف رو ببینیم. مثلا نقل علامه ابن داوود، کتب رجالی متأخر مثل منهج المقال، نقد الرجال، جامع الرواد، مجمع الرجال، اینها خودشون یک نسخه‌ای برای کتب اربعه یا ثمانیه رجالی ما حساب میشن. یعنی اون چیزی که مجمع الرجال از رجال نجاشی نقل میکنه یک نسخه است در کنار نسخه چاپی رجال نجاشی، که گاهی وقتا ممکنه شما بگید اون نسخه مجمع الرجال بهتره، چون اینا همه عبارات نجاشی رو نقل میکنن، فهرست شیخ و رجال شیخ و اینا رو نقل میکنن. این نقل می نسخه ای برای اون کتابا تلقی میشه. ما پس باید اینا رو بهش توجه کنیم. برخی جوامع متأخر مثل تنقیع المقال و مجمع رجال حدیث های خویی، اینا به اختلاف نسخه ها گاهی وقتا اشاره میکنن. خب خلاصه ما وقتی که میبینیم آقا عناوین مختلفی برای ابن سلط هست، خب باید بررسی کنیم آقا این ابن سلطی که تو سند ما واقع شده متحد با این عناوینی که تو کتابای حدیثی و رجالی اومده یا نه متحد است، یا اون احمد ابن محمدی که توی سند اومده کدومی که از اون احمد ابن محمدیه که ترجمه شده، که اینو بهش میگیم تمییز مشترکات. احمد ابن محمد یه عنوان مشترکه، باید تمییز بدیم کدوم یکی از اون ده بیستاست. ابن سلط هم با عناوین مختلفی اومده، باید ثابت کنیم همه این عناوین مختلف مال یک شخص واحده، توحید این عناوین مختلف. پس ما یه بحث توحید مختلفات داریم تو تشخیص راوی، یه بحث تمیز مشترکات. مثال دیگه اینه، ما توی سندمون مثلا داریم محمد ابن زیاد بیاع صابری، توی کافی جلد 8 صفحه 331 اومده. باید اینو بررسی کنیم تو مرحله توحید مختلفات که این عنوان محمد ابن زیاد بیاع صابری متحد با همون عنوان محمد ابن ابی عمیر معروف یا نه متحد نیست. یا مثلا در سند ما که حسن ابن علی اومده، در مرحله تمیز مشترکات باید مشخص کنیم این حسن ابن علی وشائه که توثیق شده مثلا، یا حسن ابن علی ابن ابی حمزه بتائنیه که مثلا تضعیف شده. تمیز مشترکات باید بدیم. لذا مرحله تشخیص راویان خودش دو تا مرحله داره، دو تا فصل داره، یکی بحث توحید مختلفات، یکی بحث تمیز مشترکات. اما توحید مختلفات برای امکان بلکه اثبات اتحاد دو تا عنوان، این مراحل رو پیشنهاد میکنیم که شما طی بکنید. مرحله اول اینی که شما اون دوتا عنوان رو که میخواید بفهمید متحدن یا نه، مثل محمد ابن زیاد بیاع صابری و محمد ابن ابی عمر مثلا، یا اسحاق ابن عمار سیرفی و اسحاق ابن عمار ساباتی، حماد ابن عثمان ناب، حماد ابن عثمان فرازی فزاری مثلا، خواهید اتحاد اینها رو اثبات بکنید، اول تمام اطلاعات موجود از این عناوین رو باید با تحقیق و جستجو در تمام منابع رجالی و حدیثی پیدا کن. این که میگی مثلا رجالی و حدیثی، به خاطر اینکه گاهی وقتا اطلاعات رجالی توی کتاب حدیثیه. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ در تهذیب جلد 4 صفحه 149 تو ضمن سندش میگه حدثنا حسن ابن علی ابن زیاد و هو الوشاء الخزاز و هو ابن و بنت الیاس و کان وقف ثم رجع فقط افلا. کلی اطلاعات رجالی میده. یعنی اینجا خود مرحوم شیخ گفته آقا حسن ابن علی ابن زیاد همون حسن ابن علی وشاء خزازه و همون ابن بنت الیاس توید مختلفات کرده خودش. یا فرض بفرمایید باز مرحوم صدوق تو امالی میگه که ان سجاده و اسمه حسن ابن علی ابن ابی عثمان و اسم ابی عثمان حبیب. خب داره میگه که آقا سجاده همون حسن ابن علی ابن عثمانه و اتحاد این دوتا عنوان میرسونه. خلاصه تمام اطلاعات اینها تو کتب رجالی و حدیثی. اطلاعات هم مرادمون چیه؟ نامشون، نام پدر، اجدادشون، قبیلهشون، کنیه، لقب، شغل، راویشون، مرویوننشون، خصوصیات ظاهری اگه گفتن، مثلا که گفتن کوره، مثلا کور بوده. حوادث زندگیشون، یکی میگن آقا شهید شده در فلان جنگ. اقوام و خیشانشون، برادر داره ذکر کردن، نمیدونم جدی داشته ذکر کردن. مثلا فرض کنید تو رجال نجاشی ضمن عنوان خالد ابن جریر اومده گفته که اخوه اسحاق ابن جریره. و وقتی ما میریم به اسحاق ابن جریر مراجعه میکنیم نوشته عنوانش اینجوریه: اسحاق ابن جریر ابن یزید ابن جریر ابن عبدالله بجلی. خب این نشون میده که آقا اگه این برادر همونه، خالد هم عنوان کاملش اینه: خالد ابن جریر ابن یزید ابن جریر ابن عبدالله. اقوام و خیشانش، اسنادی که تو اونها واقع شده، یه سندهایی که این تو اون اسناد قرار گرفته، طرقی که اون تو طرق اونها قرار گرفته، عنوان تألیفاتی که برای اونها گفتن. مثلا توی رجال فهرست شیخ تألیفات حماد ابن عثمان ناب رو ببینیم چی هاست، چه کتابایی داشته. تو رجال نجاشی که اومده حماد ابن عثمان فزاری، ببینیم آقا چه کتابایی برای اون عنوان ذکر شده. اگه عناوین تألیفاتشون یکی باشه، خب این تقویت میکنه اتحادشون. طریق به تألیفاتشون چیه؟ چه کسایی راوی کتاباشون بودن؟ ترجمه شدن یا نشدنشون تو منابع رجالی مد نظر قرار بگیره. آقا این شخص توی مثلا فهرست ترجمه شده، تو نجاشی ترجمه شده، یا اصلا ترجمه نشده و اطلاعاتی شبیه به این. و وقتی هم ما میخواییم جستجو کنیم تو تمام کتابهای رجالی و حدیثی این عنوان مد نظرمون رو، باز باید مد نظرمون باشه که آقا ممکنه عنوان تصحیف شده باشه ها. یعنی مثلا ما یه عنوان عبیدالله رو جستجو میکنیم، اما ممکنه تو برخی از اسناد تصحیف شده باشه عبدالله ذکر شده باشه، یا ابن هاشر مثلا تصحیف شده باشه ابن هاسر یا ابن خاسر باشه. یعنی شما ابن هاشر رو که جستجو میکنید، چون اسناد مصحف داره، خیلی تحریف شده داره، ممکنه برخی از اسنادش پیدا نکنید، برخی عناوین رو پیدا نکنید. حالا ابن هاشر کنیه احمد ابن عبدونه. به خلاصه علامه حلی مراجعه کنید، میبینید که خلاصه این تصحیفات در مورد عنوانش وجود داره. به هر حال ما تو مرحله اول میگیریم تمام این اطلاعاتی که از این دوتا عنوان به دست میاریم جمع میکنیم. دوتا عنوان مثلا اسحاق ابن عمار از سیرفی و اسحاق ابن عمار ساباتی، همه عناوینشون رو جمع میکنیم. مرحله دوم این است که ما تمام قرائن اتحاد اینها رو جمع آوری و بررسی کنیم. مثلا اتحاد نامشون یکیه، نام پدرشون یکیه، اجداداشون یکیه، لقبشون یکیه، هر چی که میشه دلیل برای اتحاد اقامه کرد. مثلا فرض کن عنوان عابد، عابد لقب عابد برای انبسط ابن مصعب اومده. مثلا حالا اگر انبسط ابن مصعب لقب عابد داشته باشه، خیلی تقویت میشه اتحادش با عنوان انبسطه عابد. ما تو برخی از اسناد داریم انبسطه عابد. کنیهشون، ببینید کنیهشون یکی یا نه، شغلشون، مذهبشون، دوتاشون شیعه بودن، یکیشون شیعه بوده نبوده، شهرشون، خصوصیات ظاهریشون، حوادث زندگیشون، توصیفات رجالیون در موردشون، مثلا در مورد هر دو گفته بوده، گفته باشن آقا ادیبون، شاعرون، نام و تعداد کتبشون، طرقشون به کتب، این ببینیم اگه متحدن به عنوان دلیل برای اتحاد ذکر کنیم، شباهت راویان و مرویان ها رو به عنوان دلیل برای اتحاد، شاهد بر اتحاد، لوازم باطل تعدد رو بهش توجه کنیم، مثلا میگیم آقا اگر متعدد باشه لازم میاد که مرحوم نجاشی بهش متعرض نشده باشه، اگه حماد ابن عثمان ناب غیر از حماد ابن عثمان ابن عمرو باشه، یعنی نجاشی حماد ابن عثمان ناب رو با اینکه راوی بوده کلی کتاب داشته باید تو فهرستش میومده نیورده، و شیخ مثلا حماد ابن عثمان ابن عمرو نیورده، چه خلو رجال نجاشی از صاحب اصل مثلا، یا خلو شیخ از یک شخص صاحب کتاب. خلاصه لوازم باطل تعدد یا به کار بردن عنوان مطلق در کتب رجالی و حدیثی بدون تمییز اگر متحد باشن، حماد ابن عثمان توی اسناد همش مبهم میشه که آقا اینه یا اونه. خب این تالیف فاسده برای نویسنده کتاب ها مثلا، بگر این که حالا اینجا ادعا بشه مطلق منصرف به یکی از اونها بوده و همه مثلا اون زمان میفهمیدن و ابهامی نداشته، ولی اگر متحد باشن تو بسیاری از اسناد فقط اومده حماد ابن عثمان، تو بسیاری از اسناد اومده اسحاق ابن عمار، تمیز نداده، خب این باعث ابهام سند میشه، مؤلف اون کتاب دقت نکرده به این ابهام، ابهامو بر ما حل نکرد. یا استبعاد وجود دو تا شخص با عنوان متحد، مخصوصا اگر عناوین خیلی پرتکرار نبوده اون زمان، برخلاف احمد و محمد و علی و اینا زیاد بوده، ولی یه عنوانایی که خیلی زیاد نبوده در زمان واحد، مثلا همون انبسه تو زمان واحد، مکان واحد، هر دو مثلا در شهر بصره، دوتا انبسه بخوایم داشته باشیم که یک عنوان واحدی داشته باشن، این خودش استبعاد داره، هر دوشون راوی باشن در زمان واحد، نقل روایت واحدی از هر دو عنوان، یعنی شما یه روایت پیدا میکنی این روایت از هر دو عنوان ذکر شده، این نشون میده که اینا یکی هم، حداقل شاهدیه برای این ادعا. در مورد اتحاد عبدالعلا ابن اعین و عبدالعلا مولا آل سام همین ادعا شده، گفتن آقا جون یک روایت هایی داره توی خصال با عنوان عبدالله ابن مولا آل سام که همون روایت توی غیبت نعمانی اومده عبدالعلا ابن اعین، این روایتی که تو کافی هم هست، کافی جلد دو صفحه 222. خب روایت واحد پس از دو تا عنوان، یا ترجمه نشدن شخصی دیگر با این عنوان و در این طبقه در کتب رجالی، تو کتب رجالی فقط عنوان حمزت ابن محمد قزوینی مثلا ترجمه شد، حالا حمزت ابن محمد ابن احمد ما تو اسناد داریم، هرچی نگاه میکنیم میبینیم غیر از حمزت ابن محمد قزوینی کسی ترجمه نشده، این شاهده بر اینی که حمزت ابن محمد ابن احمد همون حمزت ابن محمد قزوینی، و شواهدی از این قبیل. حالا اگه خواستید شما توی این جمع‌آوری قرائن اتحاد تمرینی داشته باشید، خوبه مراجعه کنید به عنوانهای آدم ابن متوکل یا حماد ابن عثمان یا علی ابن حکم تو کتابای تنقیح المقال، قاموس الرجال، معجم رجالای خویی، اونجا میبینید که چه قرائنی رو اینها سعی کردن جمع بکنن برای اینکه اتحاد دو تا عنوان رو ثابت کنن. حالا برخی از این قرائن ممکنه به تنهایی یا به ضمیمه شدن به قرائن دیگه مجموعاً اطمینان به اتحاد رو برای ما حاصل کنه. مرحله دوم هم تموم شد. مرحله سوم جمع آوری و بررسی قرائن تعدده. ما لیست بکنیم چه قرائنی برای تعدد اینها داریم. مثلا نامشون، آقا نامشون مختلف باشه. اینو بگیم، البته اختلاف نام نگید که خب آقا اگه نامشون مختلفه خب معلومه اینا یکی نیستن. نه، همیشه اینجوری نیست. مثلا فرض کنید گفته شده آقا خالد و خویلد اینا ممکنه یکی باشن. گاهی وقتا به دلال مختلفی شخص رو با عنوان مسقرش صداش میزده. پس خالد و خویلد ممکنه یکی باشن اصلا. ولی خب بالاخره یک شاهدی است برای تعدد. تعدد پس نامشون، نام پدرشون، اجدادشون، تعدد لقب، کنیه، شغل، مذهب، شهر، خصوصیات ظاهری، حوادث، همونایی که گفتیم، اقوام و خیشان، توصیفات رجالی، مولا قبیله خاصی بودن. البته باید اینم توجه داشت که اون مولاها، مثلا یکی در موردش اومده بجلی مولا بجل، مولا آل سام، یکی دیگه یک عنوان دیگه مولای قبیله دیگه اومده. باید دقت بکنیم که این دوتا قبیله با هم متفاوت باشن، دوتا قبیله باشن، نه اینکه یه قبیله زیر مجموعه قبیله دیگه باشه. اگه زیر مجموعه قبیله دیگه باشه این که دلیل بر تعدد نمیشه. مثلا گفته شده قبیله بنی نوفل جزوی از بنی هاشمه، پس اگر در مورد یه عنوان گفتن مولا بنی نوفل، یکی گفتن مولا بنی هاشم، این دلیل بر تعدد نیست. خلاصه به اون که مولای قبیله‌ای باشه باید دقت بشه. نام و تعداد کتاب‌هایی که دارن باید دقت بشه. طرق ذکر شده به کتاب‌ها اگه مختلف قرینه برای تعدد، تفاوت راویان و مرویان آنها، لوازم باطل اتحاد مثل تکرار در کتب رجالی. اگه این دوتا عنوان یکی باشن معناش اینه که تو رجال نجاشی مثلا دوبار اسم یه نفر اومده باشه. خب این بعیده دیگه، تو فهرست شیخ، فهرست نجاشی اینها، یا تو رجال ابن داوود و علامه و امثال اینها تکرار اشتباهه، نباید تکرار باشه. یا تو رجال شیخ ذیل اصحاب یکی از ائمه، نه چند تا ائمه. یعنی اگر که یک نفر تو اصحاب امام باقر و امام صادق علیه الصلاه و السلام بیاد، این تکرار نیست، چون شخص هر دو امام رو درک کرده. اما اگه ذیل فقط اصحاب امام باقر دوبار اومده باشه علیه الصلاه و السلام، خب این تالی فاسد. اگه اینها یک نفر باشن دوبار ذکر بشه، این اشتباه مؤلفه. خب خلاصه این قرائن و قرائن شبیه به این. حالا اگه خواستید لیست قرائن تعدد رو تمرین کنید، میتونید به این عناوین: عیسی ابن ابی منصور، اسحاق ابن عمار، جعفر ابن محمد ابن مسرور توی تنقیح المقال و قاموس الرجال و معجم آقای خویی مراجعه کنید، ببینید اینا چجوری قرائن تعدد رو جمع کرد. این هم از این. مرحله چهارم اینه که ما برای اتقان تحقیقمون حتما باید مراجعه کنیم به تحقیقات علما و پیشینه این مبحث رو توی کلمات علما و محققین ببینیم، برای اینکه تحقیقمون جامع و ممتقن باشه. گاهی وقتا ممکنه قرینه اتحاد یا قرینه تعدد یا نقد این قرائن به ذهن ما نرسیده باشه، اما توی فرمایشات اهل فن اومده باشه. ما باید به معاجم رجالی که این کار کردن مراجعه کنیم، به کتب مقالات رجالی در این زمینه مراجعه کنیم. خیلی از اینها، این کتب از طریق نرم افزار رجال یا از طریق اینترنت و وب در اختیار ما هست. گاهی وقتا هم علما در لابلای کتب و مقالات فقهی و اصولیشون این بحثا رو مطرح کردن. مثلا در مورد اتحاد یا تعدد اسحاق ابن عمار یه بحثی رو مرحوم آقای خویی تو موسوعه جلد 11 صفحه 231 داره، یا مرحوم بهرانی تو الدرر النجفیه جلد 2 صفحه 182 اونجا در مورد اتحاد یا تعدد اسحاق ابن عمار صحبت کرد. خب حالا ما چیکار کردیم تا اینجا؟ ما اومدیم اولا اطلاعات رو اومدیم یکی یکی بر جمع آوری کردیم، بعد اومدیم اطلاعات رو دستبندی کردیم. مرحله دوم اونهایی که قرینه اتحاد بود رو لیست کردیم، بعد رفتیم قرائن تعدد رو لیست کردیم، فکر کردیم در مورد اینها، مراجعه کردیم، اینها رو بررسی کردیم تو تحقیقات علما، اگر نکته اضافه بود زمیمه کردیم به عنوان قرینه اتحاد یا تعدد یا نقد اون قرائن. بعد از این آخرین گام جنبندی و نتیجه گیریه، یعنی بالاخره آخرش ما با توجه به این قرائن اتحاد و قرائن تعدد باید تصمیم بگیریم که آقا بالاخره اینها متحدن یا نه. مثلا فرض بفرمایید ما در مورد اسحاق ابن عمار صیرفی و اسحاق ابن عمار ساباتی که اولی تو رجال نجاشی اومده دومی تو فهرست شیخ، میریم جمع‌آوری اطلاعات میکنیم، میبینیم که بعد از استقصاء اطلاعات این قرائن برای تعدد مطرحه، وحدت نام، وحدت نام پدر، وحدت زمان زیستن، صاحب کتاب بودن، تعدد اونها تالیف فاسدش این است که ساباتی تو فهرست نجاشی نیامده باشه و صیرفی در فهرست شیخ نیامده باشه، توی اسناد مشخص نکردن این اسحاق ابن عمار ساباتی یا مثلا صیرفی، خیلی جاها این ابهام میشه در سنه. این قرائن اتحاد. قرائن تعدد رو میریم لیست میکنیم، میبینیم آقا تعدد در لقب مکانی آن دو که صیرفی رو گفتن کوفی اما مترجم شیخ رو گفتن ساباتی که از مناطق مدائنه، سابات، تفاوت در لقب که اینو باز گفتن صیرفی که نه به صیرفی مشهوره اون به ساباتی مشهوره مثلا، چون به طور غالبا صفت مشهور رو برای شخص میاره. تفاوت در کنیه، مترجم نجاشی رو گفتن ابو یعقوب، در حالی که یک روایتی تو تهذیب برای اسحاق ابن عمار مطلق هست که کنیش ابو هاشم ذکر شده. این تهذیب جلد 3 صفحه 38 میگن اسحاق ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ثم قالوا يا ابا هاشم جزاک الله، تو ادامه روایت داره که گفتن خب اون ادامه روایت ابا هاشم در این صدا میزنن اسحاق ابن عمار رو، پس کنیش ابا هاشمه، ابو هاشمه نه ابو یعقوب، پس معلوم میشه این کنیه مثلا مال ساباتیه، مال صیرفی نیست. یه همچین استدلالایی. خلاصه حالا فعلا ما نمیخوایم بحث تفصیلی بکنیم، فقط اشاره دارم میکنم. تفاوت در عقیده، چون ساباتی رو مرحوم شیخ میگه فتحیه، در مورد صیرفی به فساد مذهب اشاره نشده و میگن اگر نجاشی به فساد مذهب اشاره نکنه قرینه برای اینکه شیعه 12 امامی. اختلاف در اثر، مثلا مترجم نجاشی گفتن صاحب کتاب نوادر دانسته شده اما اسحاق ابن عمار ساباتی تو فهرست گفته صاحب اصله و امثال اینا. حالا شما اگه مراجعه کنید به باز تنقیح المقال، قاموس رجال، معجم رجال های خویی، تحقیقات علما میبینید اینا میشه لیست قرائن اتحاد و لیست قرائن تعدد. حالا این قرائن رو شما باید نقد و بررسی کنید ببینید چقدر میتونه به شما زن بیاره یا جمعش چقدر میتونه برای شما اطمینان آور باشه یا حجت بر اتحاد باشه. اما اگر که شما به نتیجه نرسیدید، آخرش گفتید آقا نمیدانم این قرائن کافیه متحدن یا متحد نیستن، در عمل مثل عدم اتحاد باید عمل بشه، به این معنی که اگر هر دو ثقه باشن مشکلی نیست، اما اگر وثاقت یکی ثابت بشه، ما تو سندمون مثلا اسحاق ابن عماره، ثابت نیست صیرفی و ساباتی یکی هن و فقط مثلا یکیشون ثقه است، خب ما نمیدونیم، شاید این اسحاق ابن عماری که در سند ما واقع شده این اون شخصی باشه که ثقه نیست. اگه نتونیم با تمیز مشترکات دقیقا مشخص کنیم اون فرد ثقه است، با مشکل از این جهت مواجه میشیم. این مراحلی بود که برای بحث توحید مختلفات خوبه که بهش توجه بشه. این بحث توحید مختلفات یه تتمه‌ای در شناخت مذهب راهبیان داره و راه‌ها و قرائن شناخت این مذهب، چون که اتحاد و تعدد مذهب قرینه برای اتحاد و تعدد عناوینه. همونطور که اشاره شد، یک راههایی رو باید ما طی کنیم برای اینکه متوجه بشیم آقا مذهب این عنوان چیه. اینو انشالله حالا جلسه بعد عرض خواهیم کرد خدمتون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.